و اینکه ببینم با کدوم تیم میفته. فرام فردا
تیم محبوبتون دقیقاً کدوم تیمه؟
دقیقاً یوونتوس.
دقیقاً یوونتوس. یعنی یوونتوس خب قرعه یوونتوس هم تقریباً اگر رئال رو کنار بذاری میتونه قرعه آسونی باشه. یا با رئال میخوره یا با تاتنهام یا دورتموند یا لیون یا چلسی. خودت کدوم رو انتخاب میکنی محمد؟
من راستش یکی دو روز پیش یکی از کانال‌های نظرسنجی بود که دوست داری یوونتوس با کدوم همگروه بشه، من خودم رئال انتخاب کردم.
چرا؟
از اونجایی که برای اینکه بعد این انتقام رو ما رئال بگیریم، اون انتقام اون فینال رو باید بگیریم. البته ما با غیر از اون فینال قبلش هم چندین بار رئال رو حذف کرده.
البته فکر نکنم خود یوونتوسیا و سرمربی این تیم چندان باید موافق باشن، احتمالاً دنبال تیم‌های دیگه.
اونها لیون رو انتخاب می‌کنن، قطعاً لیون رو انتخاب می‌کنن. با آتالانتا که نمی‌افته، با همگروه اتلتیکو هم که نمی‌افته. لیون قطعاً می‌تونه بهترین گزینه باشه، شاید بعد از لیون چلسی یا تاتنهام و دورتموند. حالا قطعاً بهترین گزینه روی کاغذ میتونه لیون باشه، ولی خب من از اونجایی که خیلی دوست دارم سخت به فینال برسه تیمای محبوبم، دوست دارم با رئال مادرید بیفتیم یکی همه رو بزنیم کنار دیگه، اینجوری قهرمان بشیم. خب من داشتم میگفتم،
من که چون بایر مونیخ هست نمیتونم بگم انشالله.
حالا انشالله بایرن هم بیاد بالا، یه انتقام از بایرن واسه ما کلی تیم
از همه باید انتقام بگیرید محمد، یعنی از همه تیما کینه به دل دارید با توجه به اینکه یوونتوس هم مدت‌هاست در رقابت‌های UCL حضور خیلی موفقی نداشته، هرچند که در رقابت سری آ واقعا در این چند ساله آقایی کرده و بدون رقیب هستش. من فکر می‌کنم امسال هم در سری آ حتی با وجود اینتر کونته باز هم یوونتوس قهرمان خواهد شد.
خب آره، من اون نیمکت خیلی مهمه دیگه، فکر می‌کنم این یوونتوس مهرهای بیشتری داره نسبت به اینتر. هنوزم من شانس یووه رو بیشتر می‌دونم. من خواستم بگم که اولین باری که 16 تیم یک هشتم نهایی از پنج لیگ معتبر اروپا هستن و خیلی فکر می‌کنم بازی‌های جذابی رو معمولاً از یک چهارم به بعد ما بازی‌های حساس رو می‌بینیم، فکر می‌کنم امسال از یک هشتم ما از همون یک هشتم بازی‌های خیلی جذابی رو ببینیم و حالا برخوردهایی که احتمال داره اتفاق بیفته، رئال بایرن مونیخ، رئال منچستر سیتی، رئال یوونتوس، رئال لیورپول، بنده خدا رئال چه قرعه‌ای سختی احتمال داره بهش بیفته.
بله.
و اینکه خیلی اتلتیکو مادرید حریف هر تیمی بشه بازیش میتونه جذاب باشه، چلسی و تاتنهام هم احتمال برخوردش رو مثلا با یوونتوس هست، با پاریس سن ژرمن هست. فکر می‌کنم یک هشتم فوق‌العاده جذاب رو ببینیم و حالا آسون‌ترین قرعه‌ای که احتمال داره بیفته مثلا چلسی لایپزیگ والنسیا، لیون آتالانتا لایپزیگ، آتالانتا والنسیا، اینها میتونه بازی های راحتی باشه که ما تو
بازی هایی که در این فینال های زودنگام گم خواهند شد. بسیار ممنونم از تو محمد صالحی عزیز، ممنون از این که همراه برنامه فوتبال در اروپا بودی، انشالله در برنامه های بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود.
مرسی، منم ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار. و علی فولادی راد صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
سپاسگزارم که این وقت در اختیار من گذاشتید. من بعد از 25 سال کار رسانه‌ای همچنان برام قرعه کشی لیگ قهرمانان جذابه، یعنی مثل روز اول میمونه که انقدر دوست دارم بدونم که واقعا تیم‌ها چجوری به هم دیگه میخورن.
حتی بدون منچستر علی؟
خب ببینید دیگه، منچستر یه حال و هوای دیگه ای داره. منچستر شما نگاه کنید مثلا الان طرفدار شاهین بوشه هرگز حاضر نخواهد شد که دست از طرفدار شاهین بوشه برداره. منچستر یونایتد هم واقعا همینه، ولی خب بالاخره فوتبال فرانسه هم برای من جذابه و سالهای سالی که دارم با عنایت و لطف دوستان کارشناسی میکنم اگر قابل باشم در این سیستم.
خوشحالم من اینم بگم، حالا علی فولادی راد وقتی فرگوسن خدافظی کرده بود خودتو لو دادی، حالا منم بگم انقدر منچستری و فرگوسنی بود که دو سه هفته بودن کسی جرئت نداشت اطراف علی فولادی راد ظاهر بشه. افسردگیش خیلی جدی ها، افسردگی گرفته بود و شرایط رویی اصلا مناسبی نداشت و حالا به هر حال ان شاءالله که منچستر هم به روزهای خوب خودش برگرده. به هر حال نامایی هستن که نمیشه ازشون به سر بگیری. گذشت
از سال 1986 که سر الکس اومد من طرفدار این تیم بودم و تا زمانی که سر الکس بود و الان هم هستم، اصلا کلا نمیگم نیستم، ولی واقعا خب بالاخره فوتبال انگلستان خودتون میدونید یه سری جذابیت ویژه و خاصی داره، در ایران هم خیلی طرفدار داره و واقعا جذاب هست. ولی خب فوتبال فرانسه با جذب ستارگان فوتبال بزرگ، الان پاریس سن ژرمن من دارم میبینم بچه‌ها لباسای پاریس سن ژرمن خیلی راحت تنشون میکنن توی خیابون و این نشون میده که به تیم پاری سن ژرمن خب خیلی علاقمند هستن. چرا؟ چون ستاره های بزرگی که تو این تیم بازی میکنه، نیمار برای خودش خب سمبل فوتبال برزیل هست، ماورو ایکاردی فوتبال آرژانتین، از اون بر تییاگو سیلوا و خب و و و و و تمام ستاره هایی که هستن. و من امیدوارم که پاری سن ژرمن یه قرعه خوبی بهش بخوره و بتونه به مرحله بعدی صعود کنه. هرچند که آقای ساری همش حرف از انتقام و حرف از نمیدونم یوونتوس و من باید فقط اینجا البته یه حرفی هم زد خوب خیلی برای من جالب بود، گفتش که حضور جنرال گاتوزو به عنوان سرمربی تیم ناپولی از اون اتفاقاست که تو ایران میفته. خب جنرال گاتوزو سمبل تیم میلانه و واقعا اصل میلان هم تیم بزرگی در فوتبال ایتالیا هست و جنرال گاتوزو بدون تردید میتونه در ناپولی اون آرامش شده که اون تیم نیاز داره به وجود بیاره. ولی در هر حال دیگه قهرمانان و فردا ساعت 2:30 تمام جذابیتاش بیشتر مشخص میشه با مرحله قرعه‌کشی مرحله حذفی و امیدوارم که بازی‌های بسیار زیبایی باشه و تمامی عزیزان فوتبال دوست از این بازی‌ها لذت ببرن.
انشالله. بسیار ممنونم ازت. انشالله در برنامه بعدی فوتبال در اروپا هم در خدمت شما خواهیم بود. شما رو به خدا میسپارم علی فولادی راد عزیز و شنوندگان عزیز. 22
من سپاسگزارم که این وقت در اختیار من قرار دادید. شب بسیار خوبی داشتید.
بزرگواری شبت بخیر. 22 و 36 دقیقه با برنامه فوتبال در اروپا از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. موسیقی کوچیک و کوتاه با هم گوش میدیم برای تغییر ذائقه و برمیگردیم مجددا در خدمتتون هستیم. Australian defenders occasion are able to get through, break through those lines. Well, Elias obviously has to sprawl across his goal to prevent an own goal there. Long throw almost played off for South Korea. Lapsi has come off ahead of Abdul Salam. And, did well there. Pouring the ball from above. In from Salam. What a strike. And again, now space and time for Park. Puts it in, goal, almost! Wonderful save from Ali Alapsi! Super save! Park Joon-Chu whips it in! The weight of a nation. Azazi, pretty casual, and what Barlow pops up! Big return! Ashrafi and Fields. Drifts further inside, two defenders alongside him, slips it through, here's a chance, De Jonga, great save from the goalkeeper Saeed Mohamed Abbas, Bahrain survive. همچنان ما برنامه فوتبال در اروپا از رادیو ورزش میهمان شبانه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دو دوست عزیز به جمع ما اضافه شدن، شهریار مکارم و رضا فرهانی. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. ابتدا شهریار مکارم عزیز.
منم سلام دارم خدمت شما ای توسی، خدمت بوتن عزیز در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. برنامه فوتبال در اروپا در خدمت شما هستم.
و رضا فرهانی، سلام، شبت بخیر.
از سلام ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیزم، امیر حسین توسی خوب و هوتن خداپرست عزیز. خیلی تشکر میکنم که با من تماس گرفتیم و در خدمت شما هستم با در واقع صحبتهای در مورد فوتبال ایتالیا.
خیلی خوشحالیم ما هم از اینکه مجددا صدای شما رو میشنویم، رضا فرهانی عزیز و شهریار مکارم. قبل از اینکه بحثمون رو در مورد فوتبال اسپانیا، لالیگا و رقابت‌های سری آ ایتالیا آغاز کنیم، هوتن عزیز یه سری توییت برامون آماده کرده، مثل اینکه توییت‌های جالبی هم هست.
بله، در مورد خب بازی آرسنال و سیتی چند توییت جالب بخونیم. یکی آقای پیرس مورگان از به هر حال کارشناسان خوب توییت کرده، گفته بهترین ضربه اوزیل در بازی همون شوتی بوده که بعد از بیرون رفتنش از زمین به زیر اون حالا کولمن یا اون چیزی که کنار زمین بوده زد. وبسایت گل هم باز در شبکه اجتماعیش تیتری یا توییتی با عنوان اولین شوت در چارچوب اوزیل رو منتشر کرده. یه طعنه‌ای هم حالا شبکه اجتماعی زنان یا هم بانوان باشگاه آرسنال زده، گفته برخلاف تیم مردان که اوضاع خوبی نداره، تیم فوتبال زنان با برد 3-1 مقابل اورتون حالا نه چندان قدرتمند در سر جدول لیگ برتر انگلستان سال 2019 رو به پایان برد. بکنم به خود آقایون باید یاد بگیرن اینجا از بانوان باشگاه آرسنال. ضمن اینکه وبسایت گل هم به درخشش دبروینه پرداخته که حالا به سیاره خودم برمیگردم، اون خوشحالی بعد از گلش هست و اینها. و یه حالا شبکه اجتماعی به نام فوتی هیومر که حالا توییت های معمولا بامزه ایم از دنیای فوتبال میذاره، طرفداران آرسنال رفتن و حالا گفتن که این بدترین روز زندگی منه و آرسنال هم بوده بدترین روز زندگی تا اینجا، یعنی به نظر میرسه ادامه داره بدترین روز زندگی هواداران آرسنال و شرایط اصلا خوبی نیست. پریمیر لیگ یا همون لیگ برتر هم تصویر از این بازی رو منتشر کرده و پرداخته به این که تیم آرسنال بد جوری باخته به تیم منچستر سیتی.
بسیار ممنونم ازت، توییتای بسیار جالبی بود که انتخاب کردی. اما به سراغ رقابت‌های، به سراغ نمایندگان فوتبال ایتالیا سری آ در رقابت‌های UCL بریم، جایی که ایتالیا این بار با 3 نماینده حضور خواهد داشت. یکیشون قابل پیش بینی بود رضا، یوونتوس رو همه پیش بینی می‌کردن
یوونتوس تقریباً
صعود کنه، اما واقعا میهمانان ناخوانده‌ای هم داره در مرحله هشتم نهایی فوتبال ایتالیا. ناپولی و آتالانتا رو کسی فکر نمی‌کرد در این مرحله ببینه، به خصوص آتالانتایی که شگفتی ساز مرحله گروهی رقابت‌ها هم لقب گرفت. ابتدا از یوونتوس شروع می‌کنیم، تیمی که خب هم تا که گفتم قابل پیش بینی بود صعودش، یوونتوسی که به هر حال در رقابت‌های سری آ هم خوب نتیجه گرفته، حالا علی‌رغم اینکه اینتر با آنتونیو کونته بعد از مدت‌ها صدر جدول رو از یووه تونسته بگیره، اما نتیجه قابل قبولی گرفته. در رقابت‌های UCL لیگ قهرمانان اروپا هم یوونتوس خیلی خوب کار کرد، با 5 برد 1 مساوی 16 امتیاز 12 گل زده و فقط 4 گل خورده موفق شد بالاتر از اتلتیکو مادرید و لورکوزن و لوکوموتیو مسکو از یک گروه سخت به عنوان صدر نشین صعود کنه.
امیر حسین من باید عرض کنم که همونطوری که آمار رو گفتی 5 برد و 1 مساوی، یعنی نشون از اون داره که خب تیمایی هم که نامبردی تیمای خیلی دست و پا بسته ای نبود، حالا شاید مثلا لوکوموتیو مسکو خیلی حالا در واقع جزو تیمایی مثلا حالا قدرتمند اروپا نشه،
البته که بازی در مسکو مقابل لوکوموتیو فصول سرد خودش داستانی داره برای تیمای اروپایی، همیشه هم بازیاشون زودتر، یعنی به وقت ما دقیقاً به وقت ما اگر بازیای لیگ قهرمانان 11 اروپا باشه، بازیایی که در مسکو و کلا روسیه برگزار میشه و حالا اروپای شرقی تا حدودی ساعت 5 و نیم 6 به وقت ما به خاطر سرمای هوا زودتر برگزار میشه.
دقیقاً همینطوره میرسه، چون اونجا مشکلات به این صورت هستش. اما تازه با این اوضاع و احوال یوونتوس تونسته 5 تا برد و 1 مساوی بگیره، به نظرم میرسه که یعنی خیلی آمار خوب و در واقع قدرتمندی رو به دست آورده و حالا توی سری آ هم که اوضاع بدی نداره، حالا با اینتر یه مقداری در حال در واقع کلنجار هستن، میرن یه رتبه پایین میره یه رتبه بالا میاد، الان که فعلا با یه بازی بالاتر باز صدر جدول رو به دست آورده، حالا اینتر یه بازی کمتر داره، باید ببینیم حالا بازی شد در واقع چه میکنه اینتر، بعد با مقابل فیورنتینا امشب بازی داره، حالا باید ببینیم اینجا چه خواهد کرد. اما برمیگردیم به در واقع لیگ قهرمانان اروپا، تیمی که تونست به عنوان حالا صدر نشین اون زمان سری آ با قدرت هرچه تمامتر راهی مرحله بعدی بره و بشه و در واقع با یه مربی که یه مشکل من فکر میکنم امیر حسین داره، حالا نمیدونم شاید دوستان شاید با من هم نظر باشن یا نباشن، من فکر میکنم ساری شاید یه جورایی پاشن آشیل چیز اگر یه وقتی نتیجه نگیره میشه پاشن آشیلشو ساری رو معرفی کرد، چرا که امروز یه مصاحبه من ازش دیدم به نوعی ترس رو توی این مصاحبه گفته که حالا ما یه مقداری فشار توی بازی‌های سری ها خودمون داریم و در واقع این فشارها شاید باعث بشه که ما کیفیتمون توی مراحل بعدی تو مرحله حذفی، هرچند که به قرعه کشیمون هم بستگی داره، ولی شاید این فشارها باعث بشه که در واقع یه مقداری ما اون کیفیتی رو که مد نظر اون هست رو نتونیم در واقع توی مرحله بعدی مثل مرحله گروهی در واقع به اجرا بذاریم. فکر میکنم شاید این نیاز داشت یه مربی که حالا خیلی با تجربه تر حداقل توی به قول تو یه من برنامه رو گوش میدادم اگر اشتباه نکنم مورینیو رو گفتی که آقای خاص مرد چمپیون لیگ بازه، یعنی دقیقاً استاد اینجور کارهای دیگه، بلده این در واقع حضور توی مسابقات لیگ قهرمان اروپا رو. من فکر میکنم این آقای ساری اونقدی فکر نمیکنم هنوز اون در واقع قدرت و اون توانمندی و اون تجربه رو برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا داشته باشه، هرچند که خب امشب مثلا کریستیانو رونالدو دبل کرد، خیلی خوب بازی کرد و شاید این به نوعی حضور اصلا کریستیانو رونالدو یه نقطه قوتی باشه برای خود ساری، حتی بتونه به اون اتکا کنه و شاید با اون روحیه بگیره تیمش. اما یه تیم دیگه هم در واقع به مرحله بعدی از
میخواییم تیم به تیم بریم جلو رضا، میخواییم تیم به تیم بریم جلو یوونتوس. خب. از رقابت سریا شهریار مکارم هم زیاد بیکار نمونه. شهریار عزیز با امشب کار زیاد داریم، بارسا و رئال دو تیم پرطرفدار و نماینده فوتبال اسپانیا در کنار اتلتیکو مادرید و والنسیا که با 4 نماینده رقابت‌های لالیگا به هر حال رکورددار مرحله هشتم نهایی رقابت‌های UCL است. از بارسای شروع کنیم که به نظر میرسه حداقل روی کاغذ قرعه‌ای سختی نخواهد داشت. تاتنهام، آتالانتا، ناپولی، لیون و چلسی حریفای احتمالی بارسا در مرحله یک هشتم خواهند بود.
بله، همونطور که شما گفتیم اسپانیا و لالیگا با نمایندگان کامل در مرحله حذفی حاضر هستند و خب سرآمد اونها هم که تیم بارسلونا و رئال مادرید هستند که فوق‌العاده تیم‌های با تجربه ای هم هستند در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و هر دوره این دو تیم جزء مدعیان اصلی قهرمانی هستند. بارسلونا هم خیلی راحت از گروهش موفق شد صعود بکنه، به مشکل خاصی اونا نخوردن در گروهی که اینتر میلان در اون قرار داشت، اسلاویا پراگ جمهوری چک هم بود به همراه بروسیا دورتموند. تیم بارسلونا تونست با 14 امتیاز به عنوان تیم اول صعود بکنه به مرحله بعد مسابقات. فکر میکنم که امیر حسین جان در مرحله بعد هم بارسلونا مشکل خاصی رو برای صعود به جمع هشتیم نداشته باشه، با این تیمایی که گفتی که قرعه‌اش ممکنه بهشون بخوره بعید میدونم که زور هیچ کدوم از این تیم‌ها به بارسلونا برسه. البته تاتنهام یه مقداری میتونه قرعه خطرناکتری باشه نسبت به سایر تیم‌ها برای بارسلونا، اما خب فکر نمی‌کنم که بارسلون مشکلی رو داشته باشه برای
تاتنهام. هم شاید بعید میدونم تیم فصل گذشته باشه بعد از رفتن پوچتینو، به هر حال این تیم در رقابت‌های لیگ برتر هم داریم می‌بینیم که مثل قبل اون تیم سر و حال و هماهنگ نیست. فکر می‌کنم بارسا در نهایت با یک قرعه آسون در مرحله یکم بتونه خودش به مرحله یک چهارم برسونه. بارسایی که واقعاً از یک مسی فوق آماده در این روسا بهره می‌بره، یعنی فوق‌العاده است مسی در این سن و سال و سوارزی که در کنار مسی خوش می‌درخشه و در مجموع شرایط بارسا بسیار ایده‌آل است.
دقیقا همینطور هست که شما گفتین هم رسید اینجا، منطقه تاتنهام یه مقداری با آمدن مورینیو را افتاده انگار، حالا در رقابت هایی که برتر هم نتایج خوبی گرفته. امروز هم فکر کنم ولورهمپتون رو موفق شدن شکست بدن در بازی امروزشون، نسبت به قرعه های دیگه میتونه یه مقداری خطرناک باشه، اما در نهایت من با بارسلونا قطعا در جمع هشت تیم برتر در مرحله بعد خواهم دید. تیمی که واقعا لیونل مسی رو داشته باشه، خود دو تا تیمه به جای یک تیم،
بله
واقعا میشه گفت دو تیمه به جای یک تیم، فوق ستاره است. این بازیکن انگار از سیاره دیگری اومده داره در زمین فوتبال بازی میکنه و استثنایی این بازیکن.
بله، به ایتالیا برگردیم و دیگر نماینده فوتبال ایتالیا در رقابت‌های UCL مرحله یک هشتم نهایی. رضا
اینجوری می‌خوام بریم سراغ آتالانتا، چون آتالانتا در واقع اگه بخوایم به سمت به نوبت به گروهی بریم، گروه سی بوده، با منسیتی هم گروه بوده، اما فکر میکنم شاید تقریبا عمل کرده نسبتا ضعیفی نسبت به بقیه، البته لحاظ امتیازی اگه بخوایم نگاه بکنیم فکر میکنم نسبت به بقیه یه مقدار عمل کرده ضعیفتری داشته. بالا شاید گروه چون 7 امتیازی شده رفته، اینتر هم 7 امتیازی بود ولی رفتش به در واقع یورولیگ،
ضعیفترین تیم دوم بود در نظر امتیاز.
لحاظ امتیاز،
بله، که فقط با 7 امتیاز موفق شد جواز صعود رو بگیره.
بله 7 امتیاز.
جناب فرانی، من این نکته بین اعضای شما منظر میخوام بگم که خب آتالانتا با خوش‌شانسی و
دقیقاً من میخوام به همین
سه تا بازی رفتم باخته بود آتالانتا.
بله اصلا امیر حسین من فکر میکنم یعنی این تیم با اختلاف حالا تنها یه امتیاز نسبت به شاختار راهی مرحله بعدی شد. تو سری آ هم حالا اوضاعش خیلی نسبتا بد نیستش، پنجم ششم هفتم جدول هی بالا پایین میشه، نهایتا پنجم هم میاد، اما به نظر میرسه راه آسونی رو تو ادامه لیگ قهرمانان نداشته باشه. شاگردای گاسپرینی، حالا خود گاسپرینی اینجا خیلی با تجربه است، شاید هم به واسطه همین تجربه گاسپرینی تونستن به مرحله بعدی برن و به نوعی حالا به قول آقای مکارم عزیز شاید به واسطه مقداری شانس، چاشنی شانس راهی مرحله بعدی شدن. اما اونا دو تا برد داشتن، یه مساوی، سه تا باخت داشتن و این نشون میده که تیم قدرتمندی نیستن و 12 تا گل خورده داشتن، 8 گل زده، یعنی خیلی اوضاع خیلی خراب بوده. یعنی وقتی نگاه میکنیم آمارشونو اصلا خیلی آمار جالبی ندارن و واقعا میشه گفت که شانسی اونا رفتن مرحله بعدی. شاید اگر اینتر توی این گروه قرار میگرفت خیلی راحت‌تر و با حضور حالا آنتونی کونته خیلی قدرتمندتر میتونست بره بالا. حالا شانس یه مقدار نمیدونم بعد شانسی کونته اسمشو بذاریم یا حالا خوش شانسی گاسپرینی اسمشو بذاریم نمیدونم، ولی به هر حال اونا خیلی راحت‌تر تونستن نسبت به اینتر نتیجه بگیرن، حتی به نوعی شاید بهتر از ناپولی، چون گروه ناپولی هم باز حالا وقتی بررسی بکنیم متوجه میشیم که خیلی باز گروه سختی هم، ولی خب اینتر واقعا تیمای قدرتمندی مثل بارسا و دورتموند گیرش افتاده بودن و تیمای قدرتمندی بودن. اما آتالانتا به نظر میرسه که خیلی کار راحتی پیش روش نباشه، با هر قرعه تقریبا رو به رو بشه کار سختی رو پیش رو خواهد داشت. زمینه که حالا الان توی امروز هم که مقابل بولونیا 2-1 متوقف شدن و این نشون میده که تیم خیلی قدرتمندی نیست. یه آمارشون هم نگاه بکنیم ببینیم، حالا درسته که یه مقدار تو آمار گل زنی توی سری آ خیلی خوب عمل کردن، مثلا با 38 گل زده الان اوضاع بدی ندارن، اما خب از اون طرف گل خوردهشون هم خیلی بالا، همونطوری که تو لیگ قهرمانان اروپا هم توی مثلا 6 تا بازی 12 تا گل خورده داشتن، یعنی تو میانگین تو هر بازی 2 تا گل خوردن و این آمار بالاییه برای خط دفاعی و نشون میده که خط دفاعی ضعیفی دارن و اگر بخوان اینطوری پیش برن قطعا به مشکل برخورد،
به خصوص این که در مرحله بعدی میتونن با پاریس سن ژرمن، بایرن، لیورپول، بارسا و در بهترین حالت حالا لایپزیگ و والنسیا مواجه بشن. قرعه سختی در انتظار شگفت‌ساز مرحله بعدی خواهد بود.
با لایپزیگ یا والنسیا اگه برخورد بکنن خیلی دچار مشکل میشن.
حتی مقابل انتیما هم احتمالاً بله مشکل خواهد داشت. آتالانتا با سرمربی با تجربه خوجای گاسپرینی که حضور ایشون در رقابت‌های سری آ به همراه اینتر رو دوستان فوتبال به یاد دارن. این رو هم بگم که آتالانتا طبق اعداد و ارقام سایت ترانسفر مارکت ارزون ترین و به نوعی کم ارزش ترین تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها هستش.
دقیقا.
به سراغ والنسیا بریم. شهریار عزیز، والنسیا که به نظر من خوشبخت ترین تیم در مراسم قرعه کشی خواهد بود، چرا که از سید دو نه با رئال مواجه خواهد شد به واسطه اینکه به هر حال از یک کشور هستن و نه با چلسی دیگر تیم قدرتمند سید دو که در مرحله گروهی باش همگروه بوده. تاتنهام، آتالانتا، ناپولی، دورتموند و لیون رقبای احتمالی والنسیا خواهند بود.
دقیقا همینطوری که گفتی هم راستین جان، والنسیا هم خدمت شما میگم مثل من فکر می‌کنم یه جورایی شاید حالا مثل آتالانتا یه مقداری با چاشنی شانس هم موفق شد صعود بکنه به مرحله بعد. اونا روز آخر بین چلسی و والنسیا و آژاکس کمترین شانس رو برای صعود داشتن، اما خب با برد 1-0 در خانه آژاکس در باشگاه یوهان کرویف آرنا دست به کار بزرگی زدن، موفق شدن به عنوان تیم اول هم صعود بکنن. خیلی جالب بود، با 11 امتیاز هم امتیاز چلسی اول شدن صعود کردن، آژاکس با 10 امتیاز سوم شد و حذف شد. در واقع شگفتی ساز فصل قبل رقابت ها در این فصل از مرحله گروهی هم نتونست بیاد بالا و والنسیا البته گفتم در بازی مقابل آژاکس خیلی خوش شانس بود که بازی رو تونست 1-0 ببره. موقعیت خیلی زیادی آژاکس اون بازی از دست داد. اگر مساوی هم میشد بازی این تیم آژاکس بود که صعود میکرد از این گروه. اما والنسیا با آلبرت سلادس واقعا به نظر من دست به کار بزرگی زد، موفق شد از این گروه با عنوان تیم اول صعود بکنه. همونجوری که گفتی در مرحله بعد هم قرعه خیلی سختی نصیبش نخواهد شد. بین تاتنهام و آتالانتا و ناپولی و دورتموند و لیون شاید سخت‌ترین تیم‌ها تاتنهام و دورتموند باشن برای تیم والنسیا. اونا امشب هم می‌دونید که تا آتی یا دقایق دیگر در مستایا باید به مصاف دیگر نماینده فوتبال اسپانیا در لیگ قهرمانان اروپا تیم بزرگ رئال مادرید برن. باید ببینیم که اونجا چه میکنن مقابل تیم رئال.
حالا که اشاره کردین رو هم بگم دوستان بعد از برنامه فوتبال در اروپا شنونده گزارش این بازی باشن. مهرزاد عطاران عزیز در استودیو حاضر است تا گزارش این بازی رو تقدیم حضورتون بکنه. بازی بسیار جذاب و تماشایی خواهد بود، مثل اکثر بازیایی که رئال و بارسا در مستایا ورشگاه خانگی والنسیا داشتن. اما دیگر نماینده فوتبال ایتالیا ناپولی که بدون باخت و با عملکرد قابل قبولی تونست از یک گروه نسبتاً آسون به دوره یک هشتم نهایی صعود کنه. رضا فرانی عزیز صحبت شما در مورد ناپولی رو میشنم.
خواهش میکنم. به بعد امیر حسین همینطور که گفتی ناپولی توی گروهی بودش که تیمایی مثل لیورپول، سالزبورگ و خنک اونجا حضور داشتن. خب ناپولی که ببخشید لیورپول که دیگه اوضاعش مشخصه، یه تیمی که به قول معروف داره الان توی لیگ برتر خوش میدرخشه، روزای اوجش رو داره با یورگن کلوپ تجربه میکنه و خیلی روزای خوبی رو داره سپری میکنه و بازیکنان خیلی قدرتمندی داره. شاید خیلی نشه با ناپولی مقایسش کرد، اما یه اتفاق جالبی افتاد، یه خورده نمیدونم شاید شبیه کشور خودمون بوده، اتفاقات عجیب غریبی که حالا توی کشور خودمون کم هم نیستش میفته، حالا جنسش یه مقداری با هم دیگه فرق میکرد، اما فکر میکنم عدم نتیجه گیریشون توی سری آ مسئولان این تیم رو برون داشت که دست به تغییر، یعنی شاید نوعی ریسک بزنن، اونم برداشتن مربی ناماشنا و بزرگی مثل کارلو آنچلوتی بود. و از اون حالا عجیبتر و جالبتر این بودش که یه کسی مثل گتوزو رو بیارن که اگه یاد باشه ما یه فکر میکنم یه 6-7 ماهی با هم دیگه همین رو سنتید چیز میکنم، گمانه زنی میکنم که این هفته دیگه اخراج میشه، هفته دیگه اخراج میشه. درسته تو میلان زمانی که تیم میلان بود ما هر هفته با هم دیگه
این اتفاقات عجیب غریب در فوتبال ما زیاد هم رخ نمیداد. نمیدونم از کدوم اتفاقات عجیب غریب حرف میزنی، اما خب به هر حال الان
همین که مثلا
مربی استقلال معلوم نیست کیه، مربی تیم ملی هم الان
دوباره میخواد برگرده.
آره مربی تیم ملی هم الان معلوم نیست آقای ویلموتس هست یا نیست، فست کرده چقدر میخواد قرامت
بگیره. عجیب غریبه دیگه.
تراکتور سازی، تراکتور هم به عنوان تیم پرطرفدار در فوتبال کشورمون که سرمربیش مشخص، اتفاقات عجیب و غریب زیاد نمیفته. من هوتن حالا اینو که گفتن یه سری هم خیلی کوتاه به فوتبال ایران بزنیم، برنامه فوتبال در اروپا است، داشتم به این قضیه فکر میکردم، این طنزایی که این مدت مد شده بود، طنزای 90 قسمتی،
بله بله بله.
بیا سرمایه گذاری کنه یه مستند از فوتبالمون و فدراسیون بسازن بدون سرمایه خیلی زیاد، قشنگ میتونن از اون طنزا درارن با اتفاقاتی که میفته.
بود آقای امیر رفیعی که الان مستند باشگاه استقلال ساختن، اگه میدونستن واقعا همچین اتفاقاتی میفته میتونستن 3-4 تا مستند دیگه در مورد این همین اتفاقه بسازن.
به خدا یعنی اصلا عجیب و غریب،
کلی هم پرفروشتر از این مستند فکر کنم تاریخچه استقلال میشه.
دقیقاً
باید با آقای مدیری پیشنهاد بدیم.
اصلا میگم یعنی واقعا اتفاقات، یعنی هیچ جای دنیا شما الان نمیبینید که 3 تا تیم، یعنی تیم ملی، تیم استقلال، تراکتور به عنوان تیمای بالاخره پرطرفدار، مربیشون مشخص نباشه، تکلیفشون مشخص نباشه، همه چی رو هوا باشه، بعد تو این وسط شما نها کنید شهری الان حالا
حضرت تیم امیدمون هم نگذر امیر جان، تیم امیدمون هم که دیدی که تازه مشخص شد، هم یه دفعه نمیدونم چی شد که یه نفر رو گذاشتن.
خودت کاملا واقف هستی، حضرت هم فوتبال اسپانی هست، یه ال کلاسیکو جابجا شد، کل فوتبال اسپانیا تحت تاثیر قرار گرفت. ما بله هر روز داریم برنامه بازی‌ها رو عوض می‌کنیم و اتفاق خاصی هم رخ نمیده، همه چی هم خوب و خوش پیش میره. خب یکی دیگه از نمایندگان فوتبال اسپانیا رو بهش بپردازیم، شهریار عزیز. اتلتیکو مادریدی که به اعتقاد خیلی ها اتلتیکوی همیشگی سیمونه نیست.
نیستش، بله کاملا درست است. اتلتیکو مادرید توسعه زیادی این فصل هم در رقابت‌های لالیگا داشته، هم در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم خب اون تیم همیشگی، اون اقتدار همیشگی رو در واقع نداشته. اما خب گروهش آسان بود دیگه، گروهش گروه سختی نبود.